بخش چهارم، پایه‌های آناتومیک حافظه.
در همان حال که تحقیقات بیوشیمیایی روی سلول‌های مغزی انجام می‌گیرد، پایه‌های آناتومیک حافظه نیز تعیین شده و به عبارت دیگر سعی شده تا محل آن را در قشر مخ یا قسمت‌های زیرین آن که به نظر می‌رسد تمامی آنها برای روند طبیعی حفظ کردن و بازیابی تصاویر ضروری هستند مشخص سازند. به همین دلیل مطالعاتی بر اساس مشاهدات آناتوموپاتولوژیک و جراحی اعصاب و آزمایش‌هایی با قطع مناطق کاملاً مشخصی از مغز روی مهردارانی نظیر میمون و گربه صورت گرفته است. در رابطه با میمون دیده شده که تخریب در بخش کورتکس گیجگاهی یا قشر تازه مخ باعث ایجاد اشکالاتی در به خاطر آوردن و آموزش مسائل تشخیص بینایی می‌گردد. ال فلکسنر و ریچارد بی رابرتس، دو فیزیولوژیست آمریکایی، سعی کرده‌اند با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های مختلفی مانند پیرومایسین، مکانیسم به خاطر سپردن و حفظ کردن را در موش‌خرما متوقف سازند. این نتایج نشان داده‌اند که در کورتکس مناطقی وجود دارد که نقش اساسی را در حافظه بر عهده دارند. آنها تشکیلات سازمان یافته‌ای به صورت مداربسته هستند که مثلا شامل هیپوکامپ، هسته‌های تالامیک پیشین و غیره می‌شوند. البته در حال حاضر نمی‌توان از یک مرکز واقعی حافظه سخن گفت. ولی به هر حال به نظر می رسد که فعالیت برخی از مناطق مغز برای حفظ و نگهداری خاطرات در دراز مدت و برخی دیگر برای به خاطر آوردن و حفظ خاطرات در کوتاه مدت ضروری است. به همین دلیل در انسان هنگامی که قطع هیپوکامپ از طریق جراحی بنا به دلایلی ضروری می شود، بیمار گاهی اوقات هیچ چیز را بیش از یک روب به خاطر نمی آورد. در حیوانات با وارد ساختن مستقیم روی یا پتاسیم در این منطقه یادگیری را متوقف می سازند. همچنین باید متذکر شویم که هیپوکامپ از طریق متابولیسم شدید پروتئین‌ها و فعالیت الکتریکی که به نحو قابل ملاحظه‌ای در هنگام جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات جدید افزایش می‌یابد، از سایر قسمت‌های مغز متمایز می‌شود. علاوه بر آن، مشاهده شده گاهی اوقات تحریک مغز بویایی که مثلا از طریق سوند زدن برای عمل جراحی ضرورت پیدا کرده، باعث زنده شدن مراحلی از خاطرات گذشته در بیمار شده است. به نظر می رسد که این تحریک از مغز بویایی تا برخی مناطق گیجگاهی گسترش می یابد. همان گونه که می بینید، اطلاعات در مورد یکی از جالبترین مسائل فیزیولوژی مغز، یعنی حافظه، از زمانی که نظریه‌های روانشناسان قدیمی مورد تجدید نظر قرار گرفته، به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در این حال، هنوز ناشناخته‌های بسیاری در مورد حالت مولکولی، آناتومی، الکتریک و فیزیولوژیک حافظه وجود دارد. علاوه بر آن، به نظر می‌رسد که حداقل در حال حاضر حل این مشکل اساسی که چگونه مکانیسم‌های شیمیایی، الکتریکی و فیزیولوژیکی قادرند شناخت حواس و ذهن را به حافظه بسپارند و به طور کلی این ابهام که فکر چیست غیر ممکن باشد. و این سوال که چگونه آنها می‌توانند به عنوان مثال حساس‌ترین مسائل ریاضی و یا فلسفی را مورد بررسی قرار دهند؟ و یا ساده‌تر از آن چگونه قادرند احساس سرما، گرما، گرسنگی یا تشنگی را به ما بدهند، بی پاسخ مانده است. این همان مسئله است که مونیک دومرون‌لاندو درباره آن می‌نویسد: هنوز هم برای توضیح این مسئله که از طریق کدام سازمان درون مغزی هزاران اطلاعات با ریشه‌های داخلی یا خارجی جمع‌آوری، نگهداری و به هم متصل می‌شوند و یا اینکه چگونه برای هر یک از اطلاعات دریافت شده جریان‌های الکتریکی یا پاسخ‌ها بیوشیمیایی یا حافظه و هورمونی رفتارهای متناسب با آنها ایجاد می‌شود، با اشکال مواجه هستیم.
بخش پنجم، شرایط نگهداری و ظهور مجدد تصاویر ذهنی.
بخش مهمی از قابلیتی که مغز برای ذخیره‌سازی و احیاء مجدد تصاویر دارد، وابسته به حالت فیزیولوژیکی است که در آن قرار می‌گیرد. مثلا قدرت حافظه شخصی که به شکل نامناسبی تغذیه می‌شود، بد تنفس می‌کند یا در فضایی بسته و محدود قرار دارد، کاهش می‌یابد. خستگی یا برخی عناصر شیمیایی نظیر برومورهای بکار رفته در داروهای شیمیایی نیز بازیابی تصاویر را مشکل تر می سازد. پس از چندین ساعت گوش دادن به موسیقی، بازگشت تصاویر شنوایی مشکل بوده و پس از یک بازدید طولانی از یک موزه نقاشی، تصاویر بینایی به سختی در حافظه نقش می بندد. در این رابطه، جی بوشر، روانشناس و بازرس عمومی وزارت آموزش و پرورش، یادآور می شود که یک پزشک انگلیسی پس از بازدید از کارخانه آلمانی، از شدت خستگی تمام زبان آلمانی را که آموخته بود فراموش می کند. حافظه این زبان زمانی باز می گردد که اون نیروی از دست رفته خود را باز یابد. برعکس برخی از محرک ها نظیر قهوه یا کلاها باعث می شوند تا تصاویر به طرز بهتری بازیابی شوند. در همین رابطه در فصل چهارم خواهیم دید که چه مواد غذایی برای حافظه و به طور کلی برای اعمال فکری مفید هستند. و سپس در فصل هشتم خواهیم دانست که چگونه می توان انرژی روانی را از طریق تمرینات تنفسی و بخور یونهای منفی اکسیژن بهبود بخشید. ولی تثبیت و بازیابی خاطرات نیاز به شرایط دیگری خصوصاً روانی دارد. این موضوع را از نظر علمی در فصل نهم بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین مسئله شدت تأثیرگذاری و احساس اولیه است. یک واقعه، یک نمایش و یا یک موضوع مورد مطالعه که تأثیر قوی از خود بر جای گذاشته است به سادگی به خاطر سپرده می شود. و هر اندازه که این موضوع برای ما جالبتر بوده و یا از نظر عاطفی ما را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد، حال خوشایند یا ناخوشایند آن را بهتر به خاطر می سپاریم. ریوارول می نویسد، حافظه همواره تابع دستورات قلب است. توجه ارادی و اندیشیدن نیز نقش مهمی بر عهده دارند. چیزی که معمولاً خوانده و یا مشاهده شده است، به طور معمول خوب به خاطر سپرده می شود. اگر در برداشت و یا احساس شدید اولیه، عامل عاطفی و توجه وجود نداشته باشد، تکرار این تأثیرپذیری، حفظ کردن و به خاطر سپردن موضوع را تسهیل می کند. این رایج‌ترین روش حفظ کردن است. ترتیب و سازماندهی برداشت‌ها نیز از شرایط اساسی برای به خاطر سپردن به نحو مناسب می باشد. این سازماندهی و ترتیب شامل جمع‌آوری خاطرات و دسته‌بندی آنها می شود. ویلیام جیمز می نویسد، حفظ یک خاطره نتیجه تعدادی از موضوعاتی است که آن را تداعی می کند. در واقع، هر اندازه که یک خاطره بیشتر منزوی باشد، به عنوان مثال تاریخی که هیچ گونه معنای خاصی ندارد، مشکل‌تر آن را حفظ می‌کنیم. این گروه بندی ممکن است حالتی مصنوعی داشته باشد، ولی ترتیب منطقی و عقلانی ارجحیت دارد، زیرا حافظه و هوش پیوند و ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در عین حال تثبیت خاطرات چیزی ورای یک ضبط ساده و انفعالی تصاویر است و از هوش و اراده سرچشمه می‌گیرد. در وهله اول مانند هر نوع تظاهر هوشی دیگر، یک انتخاب را مطرح می سازد. خاطره را قبل از آن که به صورت قطعی در میان ساکنین روح قرار دهیم، آرایش می کنیم. به عبارت دیگر، تثبیت خاطرات مستلزم انجام عمل خاصی است که این عمل را تنها در شرایط مشخصی می توان انجام داد. به عنوان مثال، به نظر دکتر پیر ژانت، مورد یک دیدبان را که حرکات و اقدامات دشمن را برای آنکه بتواند به فرماندهان خود گزارش بدهد و بیماری را که علائم بیماری خود را به خاطر می سپارد تا بتواند بعداً آنها را برای دکتر خود تشریح کند می توان نام برد. به طور کلی، برای آنکه شخص قادر باشد این خاطرات را برای خودش یا دیگری مجدداً تکرار کند، باید آنها را تثبیت کند.
بخش ششم، بازشناسی خاطرات.
بهتر است یادآور شوم که حفظ تصاویر و بازیابی آنها به تنهایی حافظه را تشکیل نمی دهد، بلکه این موارد فقط عملیات اولیه است که در تداعی افکار و تخیل مشترک می باشد. حافظه در صورتی که با عمل بازشناسی و یا به عبارت دیگر آگاه شدن از گذشته همراه نباشد، کامل نخواهد بود. به بیان دیگر، حافظه واقعی شامل دوباره شناختن حالات آگاهانه است که در حال حاضر مانند گذشته تشکیل شده اند. هانری برگسون در کتاب خود به نام ماده و حافظه می نویسد، ما یک عمل واحد را می شناسیم که از طریق آن از زمان حاضر جدا شده و در وهله اول به طور کلی در گذشته و سپس در منطقه خاصی از آن جابجا می شویم. این شبیه به کاری در تاریکی و در واقع مانند تنظیم دوربین در تاریکی است. ولی در این حالت خاطره هنوز در حالت مجازی قرار دارد و ما این کار را انجام می دهیم تا با در پیش گرفتن حالت مورد نظر آن را به دست آوریم. به تدریج مسئله مانند ابری که متراکم می گردد ظاهر می شود و سپس از حالت مجازی به صورت واقعی در می آید. کم کم حاشیه های این خاطره شکل گرفته و سطح آن رنگ می گیرد و سعی در ایفای نقش یک دریافت حسی را دارد، ولی در همان حال از طریق ریشه های عمیق خود به گذشته متصل است. اگر این ایفای نقش زمانی به حقیقت بپیوندد و حالت مجازی خاطره احساس نشود، درست مانند حالت حاضر و چیزی که همکنون اتفاق می افتد، دیگر آن را به عنوان یک خاطره نخواهیم شناخت. در واقع این تمایز در حالت جنون انجام نمی شود و شخص دیوانه پندارهای درونی خود را به جای واقعیت‌های حاضر می گیرد. در اینجا یادآور می شویم جنون را که معمولاً پیری یا دوران قبل از پیری حافظه و هوش می باشد، نباید با از خود بیگانگی که عوام آن را نیز دیوانگی می نامند اشتباه گرفت. در یک فرد عادی این حالت خودآگاهی از گذشته کمابیش به صورت کامل است. هنگامی که خاطرات با تاریخ مشخصی همراه باشند کامل می شوند. به عبارت دیگر، بازشناسی خاطرات ممکن است توهمات مختلفی را به وجود بیاورد. بدین ترتیب در حالت الهام گاهی اوقات شاعر بیتی را می سراید که تصور می کند اصیل است، ولی در واقع متعلق به شاعر دیگری است که به آن خاطره ناقص یک خاطره پردازی گفته می شود. و سرانجام هر تصویری که به نظر ما کاملا جدید آمده و تصور می کنیم توسط ما خلق شده، در واقع در اکثر اوقات یک خاطره کمابیش تغییر یافته است که به سایر خاطرات وابسته است. گاهی اوقات بخشی از آن و یا حتی به صورت کامل خاطره پردازی می باشد. در این زمینه مورد لینه را مثال می زند که در سنین کهولت نوشته های خود را مجدداً می خوانده بدون آنکه آنها را بشناسد و از دانشمندی که آنها را نوشته بود تعریف و تمجید می کرده است. نیوتن و والتر اسکات نیز دچار این حالت شده بودند.
بخش هفتم، توهم قبلن دیدن.
برعکس گاهی اوقات به نظر می رسد که یک دریافت حسی جدید در واقع یک خاطره است. شخص در این حالت احساس تکان دهنده ای دارد و یک مرحله از زندگی حاضر وی در واقع تکراری مقطعی از گذشته اوست. این پدیده همان چیزی است که به آن توهم بازشناسی دروغین، قبلن دیدن و یا قبلن زندگی کردن نیز گفته می شود و در اصطلاح علمی پارامنزی نامیده می شود. به عنوان مثال شخصی در هنگام گفتگو با کسی دچار احساس دروغین می شود که گویی قبلن نیز در همین حالت، در همین محل و با همین شخص این گفتگو را داشته است. یکی از افراد مورد مطالعه روانشناسی به نام دوگاس می گوید به نظرم رسید که دوباره یک دقیقه از زندگی خود را قبلن در شرایطی مشابه شرایط همین زمان گذرانده بودم تکرار می کنم. مثلا در همین وضعیت به صورت ایستاده و کنار همین میز در یک روز زیبا مثل همین حالا با این گلدان پر از گل داوودی در سمت چپ و یک چراغ در روبروی من. من این مجله را نیز قبلا خواندم. از سوی دیگر آلفونس دوده می نویسد روزهایی وجود دارد که هر چیزی را که در آنها اتفاق می افتد به نظر می رسد قبلا نیز برایم اتفاق افتاده و یا هر کاری را که انجام می دهم احساس می کنم که مدتی پیش نیز این کار را انجام دادم. بحث های زیادی برای توجیه این پدیده قبلن دیدن انجام شده و حتی برخی از محققین تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند این مسئله یکی از دلایل تناسخ روح است. این پدیده شاید همچنین موضوع اصلی زندگی قبلی و بازگشت جاودانی نیچه و نظریه افلاطونی پیرامون خاطره است. در واقع به نظر می رسد که در این توهم خصیصه حاضر بودن دریافت‌های حسی نفی شده بیشتر مطرح است تا اینکه تأکیدی بر خصیصه گذشته بودن آن باشد. ضمیر شخص در مقطع بسیار کوتاهی بدون آنکه محیط پیرامون خود را به زمان حاضر نسبت بدهد آنها را به صورت خودکار ضبط می کند. در مجموع همه چیز به گونه ای اتفاق می افتد که این احساس بازشناسی دروغین بر اثر یک لحظه بی‌توجهی یا در رویا بودن به وجود می آید. بدین ترتیب شخص مورد مطالعه پروفسور دوگاس در وهله اول بدون آنکه واقعاً میز، گلدان گل داوودی و لامپ را دیده باشد، آنها را نگاه کرده است. او آنها را از طریق حواس و مغز خود ضبط کرده، ولی در طول این دوره کوتاه ضبط، اندیشه آگاه وی در حالت خفته بوده است. در لحظه بعد، هنگامی که تصاویر مورد بحث مجدداً به مغز وی می رسد، این احساس را در شخص به وجود می آورد که گویی مربوط به یک حالت آگاهی قدیمی و گذشته است که شخص قبلاً در آن زندگی کرده است. در نتیجه، همان گونه که دکتر ژان دلی می گوید، یک توهم از وجود ایجاد می شود. یا همان گونه که فروید می نویسد، یک بازشناسی واقعی که به خاطره دروغین تغییر شکل داده است. از سوی دیگر، جی ای اور از بیمارستان میدلوود در شفیلد انگلستان رابطه بین پدیده قبلن دیدن و نظریه های زمان را در کتاب خود به نام زمان تجربه و رفتار مورد بحث قرار داده و در آن نتیجه تحقیقات آر افرون که نیمکره های مغزی یک پیام را به صورت همزمان مورد بررسی قرار نمی دهند به عنوان دلیل ذکر نموده است. در شخص راست دست، محرکی که در سمت چپ بدن ایجاد می شود، با تأخیری از 2 تا 6 هزارم ثانیه به نیمکره چپ می رسد. طبق نظریه افرون، چون نیمکره راست که بدون ارتباط مستقیم با زبان که مرکز آن در نیمکره چپ است می باشد، اولین بخشی است که پیامی را که از بخش چپ بدن می رسد دریافت می کند، قادر به ابراز این احساس نیست و تأخیری که به وجود می آید، به دلیل عبور این خبر به نیمکره چپ می باشد که فرمان اظهار گفتاری آن را صادر می کند. اگر باز هم توقفی این انتقال را به تأخیر بیندازد، ممکن است شخص احساس کند که همه چیز دوبار اتفاق افتاده است، مانند تنین یک صدا. ولی این توضیح قادر به توجیه احساس ذهنی که شخص یک گذشته دور را به خاطر می آورد نیست. این مسئله نیز وجود دارد که پدیده قبلن دیدن گاهی اوقات با یک استراب غیرقابل وصف همراه است. درست مثل اینکه این خاطره در بافتی هیجانی و احساسی قرار دارد. علاوه بر آن، محل مرکز زبان هنوز به صورت واضح مشخص نشده است. گاهی اوقات نیز پیش می آید که تصور می کنیم یک موضوع خیالی خاطره ای حقیقی از یک واقعه است و این پدیده چند نکته مشترک با یک پدیده واقعی در گذشته دارد. در حالی که چون این چیزی واقعیت ندارد. گوته می گوید از میان خاطرات کودکیش امکان دارد که بسیاری از جزئیات آنها زائیده تخیلات وی بوده و آنها را به خاطرات واقعی متصل کرده و برای او این توهم را تا مرحله‌ای به وجود آورده باشد که تشخیص خاطرات واقعی از آنها برایش غیر ممکن گردد. بوشه می نویسد گاهی برای همه ما پیش می آید که ضمن تعریف یک واقعه خاطرات خود را یا به صورت غیر ارادی بر اثر فراموشی و یا عملاً برای آنکه داستان خود را جالبتر یا غم‌انگیزتر جلوه دهیم، تغییر می دهیم. حال اگر این موضوع را چندین بار به همین صورت تعریف کنیم، سرانجام جزئیاتی را که تصور کرده ایم با جزئیاتی که واقعاً درک شده اند در هم می آمیزیم. و از این به بعد این دسته از تخیلات نیز به صورت جزئی از قسمت‌های واقعی خاطرات ما در خواهند آمد. هر انسانی هر اندازه هم که صادق باشد، بر اثر نظریات، عقاید یا احساسات ناخودآگاه خود و از راه تخیل، خاطراتش را به ناچار تغییر داده و خاطرات دروغین را بدون آنکه آنها را از بقیه تشخیص دهد، با سایر خاطرات خود در هم می‌آمیزد. اگرچه این افسانه است، ولی یادآوری می‌کنیم که تاراسکون تاتار بر اثر این تعریف دروغ که تا شانگهای رفته، سرانجام خود وی نیز این دروغ را باور کرده بود و چیزهایی را که تخیلاتش خلق کرده بودند به عنوان خاطرات شانگهای ارائه می کرد. از این نکات نتیجه می گیریم گفتار که متکی به حافظه است ارزش یک نوشته در زمان وقوع حوادث را ندارد و هنگامی که پژوهشگران در اواخر زندگی خیش خاطرات خود را می نویسند حافظه می تواند مدرک مشکوکی محسوب شود.